صفحه 247. پسر بچه گفت: من کاری به کار این چیزها ندارم، فقط از رنگ‌های کتاب خوشم میاد. ما گفتیم: تری توی دردسر افتاده. پسر بچه گفت: این ماجرا مال روز جمعه بود، امروز یک شنبه است و من دوست دارم رنگ‌ها رو تماشا کنم. لحنش سرد، خالی از شور و شوق و بی‌تفاوت بود. وقتی که آن دیگری برگشت گفتیم: ما سه روزه گم و گور شدیم و یک ذره استراحت نکردیم. و کسی گفت: خیلی خوب، پس یکم استراحت کنیم، اما دست همدیگر رو ول نکنیم. نشستیم. آفتاب ناپیدا بر شانه های ما میتابید و کم کم گرممان میکرد، اما حتی حضور آفتاب چنگی به دل نمیزد. آن را احساس میکردیم در همه جا. دیگر ادراک فاصله و زمان و جهت را از دست داده بودیم. چندین صدا گذشتند. گفتیم: تلیله ها چه شما رو درآوردن؟ و یکی از صداها گفت: اینها رو ببینید، که روزنامه ها رو جدی گرفتم. صداها خاموش شدن و ما همونطور نشسته بودیم، شانه به شانه، چشم به راه، در آن گذرگاه صداها، در آن گذرگاه تصویرها، تا بوی یا صدای آشنای احساس شد. آفتاب بالای سر ما بود، هنوز گرمان میکرد. آن وقت کسی گفت: خوب باز بریم طرف دیوار. و دیگران بی حرکت سرهایشان را به طرف روشنایی ناپیدا بالا بردم. هنوز زوده، اول صبر کنیم، آفتاب صورتمون رو بسوزونه. 1953. صفحه 249. زیباترین غریق جهان. اولین بچه هایی که برامدگی تیره و مواج رو دیدن که از جانب دریا نزدیک می شد، فکر کردند کشتی دشمن است. سپس دیدن که پرچم و دکل در کار نیست و فکر کردند نهنگ است. اما همین که روی ساحل شنی به زمین نشست و رشته های علف دریایی، شرابه های عروس دریایی و بقایای ماهی و تخم صدف را کنار زدند، آن وقت بود که دیدن مرد غریقی است. سراسر بعد از ظهر سرگرم بازی با او بودم. او را توی شنها دفن می‌کردم و باز بیرون می‌آوردم، تا اینکه مردی به تصادف آنها را دید و مردم روستا را از خطر آگاه کرد. مردهایی که او را به نزدیکترین خانه بردن دانستند که از همه مرده‌هایی که دیدم سنگین‌تر است. تقریبا به وزن اسب بود و آنها به هم گفتند که شاید مدتی درازی شناور بوده و آب به استخوان‌هایش نشت کرده. وقتی او را روی زمین گذاشتند و تن و اندام‌هایش همه جای خانه را گرفت، گفتند که از همه مردها بلندقدرتر است. آن پیش خود گفتند که شاید یکی از ویژگی‌های غریق‌ها این باشد که پس از مرگ رشد می‌کند. همه جایش بوی دریا می‌داد و تنها شکل ظاهرش نشان می‌داد که جسد آدم است، چون قشری از گل و فلس پوست تنش را پوشانده بود. حتی نیازی نبود چهرهش را پاک کند تا روشن شد که مرده آدم غریبه است. روستا تنها از بیست و چند خانه چوبی درست شده بود که حیاطهای خانهشان سنگی و بدون گل و گیاه بود و در انتهای دماغی بیابان مانندی بنا شده بود. زمین به اندازه کم بود که مادرها پیوسته نگران بودند مبادا باید بچه هایشان را ببرند و ناگزیر شده بودند چند تایی از آنها را در طول سالهای دراز مرده بودند و صخره ها پایین بیاندازند. اما دریا آرام و بخشنده بود و مردها همه توی هفت قایق جا می گرفتند. بنابراین وقتی غریق رو پیدا کردم، کافی بود همدیگر را نگاه کنم تو دریا بند کسی ناپدید نشده. آن شب برای کار به دریا نرفتم. مردها که راهی روستاهای مجاور شدند تا ببینند کسی گم نشده باشد، زنها ماندن تا از غریق مراقبت کنند. گلهای تنش را با جارو پاک کردند. خرده سنگها را که لابلای موهایش مانده بود بیرون آوردند و با تیغه ماهی پوستکنی جرمها را از پوستش پاک کردند. سرگرم این کارها که بودند پی بردند لباسش ریش ریش شده و گیاهایی که بر تنش نشسته از اقیانوسهای دوردست و آبهای ژرف آمده، انگار از لابلای هزار توهای مرجانی گذشته بود. همچنین پی بردن که مرگ را با غرور پذیرفته، زیرا چهرش آن حالت افسرده غریقهای دیگری را نداشت که دریا پس می‌دهد، یا آن حالت تکیده و درمانده کسانی را که توی رودخانه‌ها غرق می‌شوند. اما تنها وقتی کار تمیز کردن او را به آخر رساندن فهمیدن که او چه مردی بوده و نفس در سینه هایشان بند آمد. نه تنها از همه مردهایی در عمر خود دیده بودن بلندقدتر، نیرومندتر و چهارشانه تر بود، بلکه هرچند جلو روی آنها بود اما وجودش در تخیلشان نمی گنجید. توی روستا تختی پیدا نکردند تا او را رویش بخوابرند و میزی پیدا نشد تا در مراسم شب زنده داری تاب سنگینی او را داشته باشد. نه شلوار مهمانی قد بلندترین مرد اندازش بود، نه پیراهن‌های روز تعطیل چاق‌ترین مرد و نه کفش‌های مردی که پایش از همه بزرگتر بود. زنها که مسهور بزرگی و زیبایی اش شده بودند تصمیم گرفتند از پارچه بادبان بزرگی برای شلوار بدوزند و پیراهن کتان عروسی که از زنها پیراهن درست کنند تا موقع مردن نیز وقارش حفظ شود. زنها که پیرامون مرده حلقه زده بودند و سرگرم خیاطی بودند و وسایل دوخت و دوزشان را در دو طرف مرده ریخته بودند، حس کردند که این شبی مثل آن شب باد آنطور پیاپی نوزیده و دریا آنقدر نارام نبوده و پیش خود نتیجه گرفتند که تغییر پیش آمده با مرده ارتباطی دارد. فکر کردند که اگر آن مرد باشکوه توی روستایشان زندگی کرده بود، خانه‌اش بزرگترین و بلندترین سقف و محکمترین کف را داشت. تختش از چارچوب دهانی کشتی و مهره‌های آهنی درست شده بود و زنش از همه زن‌های دنیا خوشبخت‌تر بود. فکر کردند که مرد چنان نفوذی داشته که کافی بوده ماهی‌های دریا را صدا بزند تا هرچه ماهی می‌خواسته به چنگ بیاورد و روی زمین خود طوری کار می‌کرده که از دل سنگ‌ها چشمه‌ها می‌جوشیده و او می‌توانسته روی صخره‌ها گل برویاند. پیش خود او را با مردهایشان مقایسه کردم و فکر کردن کارهایی که آنها در سراسر عمر کردن به پای کار یک شب او نمی رسد و دست آخر آنها را که در نظرشان از همه موجودات دنیا ضعیفتر و حقیرتر و بیکارتر بودند از دل بیرون کردن. غرق این خیالها که بودند، پیرترین زن که چون پیرترین زن بود غریق را بیشتر از سر دلسوزی نگاه کرده بود، تضروی احساسات آهی کشید و گفت سر و شکلش به کسی به اسم استبان رفته. راست بود، کافی بود بیشترشان یک بار دیگر چهرهش رو نگاه کنند تا ببینند که نام دیگری نداشته. در بیانشان جوانترین زنها که از همه لجوجتر بودند چند ساعتی رو با این خیال گذراندند که وقت لباسش رو بپوشانند و با کفش‌های چرمی براق میان گلها بخوابانند شاید بشود گفت نامش لاوتاروست. اما خیال بیهوده بود. پارچه کم آمد و شلوار که برش بدی داشت و دوختی بسیار بدتر، بسیار تنگ از کار در آمد و نیروی پنهانی قلبش دکمه های پیراهن را از جا کند. سفیر باد پس از نیمه شب فرو نشست و دریا به خواب روز چهارشنبه فرو رفت. سکوت به آخرین تردیدها پایان داد. او استبان بود. زنها که لباس تنش کردند موهایش را شانه زدند، ناخن‌هایش را گرفتند و ریشش را تراشیدند. وقتی ناگزیر شدند تن سنگینش را روی زمین بکشند، نتوانستند جلوی لرزش خود را بگیرند، لرزشی که در نتیجه احساس دلسوزی به آنها دست داده بود. آن وقت بود که پی بردن مرد با آن تن سنگین که حتی بعد از مرگ اسباب زحمتش شده بود چقدر بدبخت بوده. او را موقع زنده بودن مجسم کردن که ناچار بوده از پهلو از درها بوزد، سرش به چارچوب درها بخورد، توی مهمانی ها سرپا بیستد، با دستای نرم و سرخ رنگش که به خوک دریایی میماند نداند چه کند و بانوی خانه دنبال محکمترین صندلی خود بگردد و ترسان از او خواهش کند که اینجا بنشین استبان بفرمین و او تکیه داده به دیوار با لبخند بگوید مزاحم نمیشم خانم، همینجا که هستم خوبه، و با پاشنه پاهای کرخت شده و کمر درد گرفته از کارهای مکرری که در هر میهمانی انجام داده مزاحم نمیشم خانم، همینجا که هستم خوبه، تا مبادا صندلی را بشکن و شرمنده شد و شاید هیچ وقت بو نبرد. که همان کسانی که میگفتن تشریف نبرین استبان، دست کم یه فنجون قهوه بخورین و برین، همان کسانی بودن که بعدا در گوشی میگفتن بالاخره خیک گنده زحمت رو کم کرد، چه خوب شد بالاخره احمق خوشگل گروش گم کرد. این چیزهایی بود که زنها اندکی پیش از طلوع آفتاب کنار جسد فکر کردند. کمی بعد که چهرهش را با دستمال پوشاندند تا نور آزارش ندهد، آنچنان حالت همیشگی مرده‌ها را داشت، آنچنان بی‌دفاع بود و آنچنان به مردهای خودشان می‌مانست که کم کم بغض گلویشان را گرفت. ابتدا یکی از زنهای جوانتر بود که زیر گریه زد. دیگران هم او را همراهی کردند و حقیق آنها به شیون تبدیل شد و هرچه بیشتر زاری کردند بیشتر دلشان می‌خواست اشک بریزند، زیرا غریق هرچه بیشتر استبان آنها می‌شد و برابر این تا می‌توانستند اشک ریختند، چون استبان بیچاره از همه مردهای روی زمین بی‌نواتر، بی‌آزارتر و مهربانتر بود. به این ترتیب وقتی مردها برگشتند و خبر آوردند که غریق اهل روستاهای اطراف هم نبوده، زنها در میان گریه‌زاری شاد شدند، آه کشیدن و گفتن خدا رو شکر او از ماست. مردها گمان کردند که هیاهو از سبکسری زنها مایه میگیرد. آنها که پس از پرسجوهای دشوار شبانه خسته شده بودند، تنها چیزی که دلشان میخواست این بود که در آن روز خشک و بدون باد، پیش از آن که گرمای آفتاب شدت پیدا کند، برای همیشه از شر این تازه وارد آسوده شوند، با بقایای دکل‌ها و دیرک‌های کشتی تخت روانی درست کردند و آن را با طناب کشتی محکم کردند تا سنگینی جسد را تحمل کند. و به صخره ها برساند. میخواستند لنگر یک کشتی باری را به او ببندند تا خیلی راحت میان ژرف‌ترین موج‌ها فرو رود، جایی که ماهی‌ها کورند و غواص‌ها از غم غربت می‌میرند و جریان‌های نامساعد او را مثل جسدهای دیگر به ساحل بر نمی‌گردانند. اما هرچه بیشتر عجله می‌کردند، زن‌ها بیشتر دست به کارهایی می‌زدند تا وقت تلف شود. آنها مثل مرغ‌های وحشت‌زده نوک در هر جا فرو می‌کردند، با زیورآلات دریایی آویخته بر سینه، اینجا دنبال ردای باد موافق می‌گشتند تا به تن او بپوشانند و آنجا به دنبال قطب‌نمای مچی بودند تا به دست او ببندند. پس از آنکه بارها گفتند از اینجا کنار برو زن، اثر راه کنار برو، مواظب باش، نزدیک بود من رو مرده بندازی، کم کم بدگمان شدن و بنای غرغر کردن رو گذاشتم که این همه تزیین برای دفن یک غریبه چه معنی میدهد؟ زیرا با وجود آن همه میخو تنگ آب مقدس کوسه ها او رو میخوردم، اما زنها یک ریز اشیای عتیق بنجل را روی هم تلمبار میکردم، این طرف و آن طرف میدویدم، سکندری میخوردم و در آن حال آنچه را نتوانسته بودن با اشک نشان بدهند با آهای خود بروز میدادند، به طوری که دست آخر مردها از کوره در رفتند که چه کسی تا حالا این همه هیاهو بر سر مرده‌ای دیده که دریا پس داده، بر سر یه غریق بی کس و کار، بر سر یه تکه گوشت سرد روز چهارشنبه. یکی از زنها که از این همه بی‌اعتنایی آزرده شده بود دستمال را از روی چهره مرد پس زد و در این وقت بود که مردها هم نفس در سینه هاشان بند آمد. او استعبان بود، نیازی نبود در حضور آنها نامش را ببرم تا او را به جا بیاورم. اگر نام سر والتر رالی را هم پیش آنها بر زبان می آوردند و او را با آن لهجه فرنگی و توتی دم شمشیری نوک برگشته روی شانه و تفنگ لوله کوتاه و قطور آدم خارکش می دیدند تا این اندازه یقین پیدا نمی کردند، چون تنها یک استعبان در همه دنیا وجود داشت که جلوی چشمانشان دراز به دراز افتاده بود، مثل نهنگ دراز سر بدون کف، شلوار تنگ کودکی به پا و ناخونهای به سختی سنگ که تنها با چاقو می شد کوتاهشان کرد. تنها می بایست دستمال رو از روی چهرش پس بزنن تا ببینند که او شرمنده است، که گناه او نیست که آنقدر بزرگ، آنقدر سنگین، آنقدر زیباست، و اگر خبر داشت که این اتفاقا پیش می آید برای غرق شدن دنبال جای دنجتری گشته بود. راستش اگه دست خودم بود لنگر یک کشتی بادبانی رو به گردنم می‌بستم و مثل آدمی که از جونش سیر شده باشه خودم رو از رو به صخره پرتاب می‌کردم و حال این مردم که به گفته شما گرفتار جسد روز چهارشنبه شدن به هم نمی‌زدم و با این تکه گوشت سرد پلید که هیچ ارتباطی با من نداره مزاحم کسی نمی‌شدم. رفتارش چنان صادقانه بود که بدگمان‌ترین مردها، یعنی کسانی که تلخی شب‌های تمام نشدنی را در کنار دریا احساس می‌کردند که مبادا زن‌هایشان از دست آنها خسته شوند و کم کم خواب غریق را ببینند، حتی آنها و نیز مردهای سرسخت‌تر از دیدن صمیمیت استبار خشکشان زد. به این ترتیب با شکوه‌ترین تشییع جنازه‌ای که برای مرد غریق و رها شده‌ای به فکرشان می‌رسید ترتیب دادم. چند زنی که برای آوردن گل به روستاهای اطراف رفته بودند همراه زنهایی که شنیده‌ها را باور نکرده بودند برگشتند و اون زنها نیز پس از دیدن مرده رفتند و گل آوردند و اونها نیز رفتند و زنهای دیگر را آوردند، تا اینکه آنقدر گل و آنقدر آدم جمع شد که دیگر جای سوزن انداختن نبود. در لحظه آخر دریغشان آمد که او را مثل آدم یتیم به دریا پس بدهند و از میان بهترین آدم ها پدر و مادری برایش انتخاب کردند و نیز عمو و خاله و عمو و دایی، عمه‌زاده، عموزاده و دایی‌زاده و خاله‌زاده، به طوری که به واسطه او ساکنان روستا همه با هم نسبت پیدا کردند. بعضی از دریا نوردها که صدای گریه را از راه دور شنیدند راهشون را کج کردند و مردم شنیدند که یکی از آنها به یاد قصه های قدیمی پریان دریایی خودش را به دکل اصلی بسته است. مردها و زنها بر سر حمل او بردوش خود در طول پرتگاه سراشی به کنار صخره ها به کشمکش پرداختند و در این وقت بود که با دیدن شکوه و زیبایی غریق خود برای اولین بار به صرافت افتادم که کوچه هایشان دور افتاده، حیات خانه هایشان برهوت و رویاه هایشان حقیر است. او را بدون لنگر روانه دریا کردند تا اگر خواست و هر وقت خواست برگردد و آنها همه برای کسری از قرنها سوال نفس در سینه نگه داشتم تا جسد در دریا فرو رفت. نیازی نبود یکدیگر را نگاه کنند تا دریابند که دیگر همه آنها حضور ندارند، که هرگز حضور نخواهند داشت، اما همچنین دریافتند که از آن لحظه به بعد همه چیز فرق خواهد کرد. درهای خانه هایشان بزرگتر خواهد بود، سقف‌هایشان بلندتر و کف اتاق‌هایشان محکم‌تر، تا خاطری استبار بیان که چارچوب درها بخورد از هر جا سر در بیاورد و در آینده کسی هیچگاه جرأت نکند در گوشی بگوید بالاخره خیک گنده مرد، حیف شد، بالاخره احمق خوشگل مرد. چون می‌خواستند نمای خانه‌هایشان را با رنگ‌های شاد رنگ بزنند تا خاطری استبان ماندگار شد و می‌خواستند آنقدر چشمه از دل سنگ‌ها بیرون بیاورند و روی صخره‌ها گل برویانند تا دیگر کمرشان راست نشود، تا آنجا که در سال‌های آینده در طلوع صبح مسافران کشتی‌های بزرگ بخاری مست از بوی باغچه‌های دریاهای آزاد از خواب بیدار شوند و ناخدا با لباس ناخدایی به ناگزیر از سکوی عرشه پایین بیاید و استرلاب به دست ستاره قطبی بر فراز سر و ردیف مدال‌های جنگی بر سینه در دوردست افق به دماغه بلند گل‌های سرخ اشاره کنند و 14 زبان بگوید آنجا را نگاه کنید، آنجا که باد آنقدر آرام است که زیر تخت خواب‌ها به خواب رفته، آنجا، آنجا که آفتاب آنقدر درخشان است که گل‌های آفتابگردان نمی‌دانند به کدام سمت رو بگردند، آری آنجا روستای استبان است. 1968 صفحه 259 پیرمرد فرتوت با بالهای عظیم. روز سوم بارندگی آنقدر خرچنگ توی خانه کشتند که پلایو ناگزیر شد از حیات لب و لب از آب خانهش بگذرد و خرچنگ ها را به دریا بریزد، چون کودک نوزادش شب تا صبح تب داشت و آنها خیال میکردن علتش بوی گند خرچنگ هاست. از روز سه‌شنبه دنیا را غم گرفته بود. دریا و آسمان به شکل چیزی یک دست و خاکستری در آمده بود و ماسه های ساحل که در شبهای ماه مارس مثل براده های نور می درخشید به صورت معجونی از گل و حلزون گندیده در آمده بود. هنگام ظهر روشنی هوا آنقدر کم شد که پلایو پس از دوریختن خرچنگ ها و برگشتن به خانه به زحمت توانست چیزی را ببیند که در پشت حیات خانهش تکان می خورد. پلایو مجبور شد آنقدر نزدیک برود تا به چشم ببیند که پیرمرد فرتوتی دمر توی گلها دراز کشیده و با همه تلاشی که می کند بالهای بسیار بزرگش نمی گذارند از جا برخیزد. پلایو که از این کابوس دچار هراس شده بود دوان دوان به سراغ زنش الیزندا رفت که حولی مرطوب بر پیشانی کودک بیمارش گذاشته بود. پلایو زن را به پشت حیات خانه برد و آنها هر دو بوه زده به تر دراز به دراز و افتاده نگاه کردند. پیرمرد لباسی شبیه خرت و پرت فروش ها به تن داشت. بر سر تاسه‌اش تنها چند تار موی رنگ باخته دیده می شد. در دهانش 2-3 دندان بیشتر نداشت و وضع رقتبار جسد سراپا خیس را پیدا کرده بود. گرن و وقاری را که احتمالاً داشته از دست داده باشد. بالهای بزرگ کرکسوارش که کثیف بود و نیمی از پرهایش ریخته بود با گلهای کف زمین یکسان شده بود. پلایو و الیزندا آنقدر از نزدیک او را برانداز کردند که چیزی نگذشت تعجبشان از میان رفت و پی بردند که آشناست. آن وقت بود که جرأت کردند با او حرف بزنند و او با صدای ملوان و قدرتمندی به لهجه نامفهومی پاسخ داد. این بود که بالهای بی‌تناسبش را نادیده گرفتند و بسیار عاقلانه به این نتیجه رسیدند که طوفان کشتی بیگانه ای را غرق کرده و تنها او را به ساحل انداخته است. با این همه یکی از زنهای همسایه را که دنیا دیده بود صدا کردند تا بیاید و او را ببیند. او با یک نگاه به آنها فهماند که در اشتباهند. زن به آنها گفت این فرشته است، شاید به خاطر بچه اینجا اومده باشه. آن مردک درمونده اینقدر پیره که بارون نقش زمینش کرده. روز بعد همه با خبر شدن که توی خانه پلایو فرشته واقعی را زندانی کردن. زن و شوهر به خلاف قضاوت زن گیسفید همسایه که آن روزها فرشته ها را بازمانده های یک توطئه آسمانی می دانست که به زمین پناه آورده بودن جرأت نکردند با چماق آنقدر را بزنند تا جانش گرفته شد. پلایو سراسر بعد از او چماق نگهبانی به دست او را از توی آشپزخانه می پایید و سرانجام پیش از خواب او را از توی گلها بیرون کشید و توی مرغدانی سیمی کنار مرغ‌ها در برویش قفل کرد. باران که بند آمد پلایو و الیزندا هنوز خرچنگ می کشتم. چیزی نگذشت که بچه بدون تب و با احساس گرسنگی از خواب بیدار شد. آن وقت بود که بزرگواری نشان دادن و پیش خود تصمیم گرفتن که فرشته را روی کلکی سوار کنن و همراه با آب شیرین و آذوقه 3 روزه به سوی سرنوشت خود به دریاهای آزاد روانه کنن. اما وقتی با اولین روشنی صبحگاهی پا به حیات گذاشتن، دیدن که مردم محل همه جلوی مرغداری جمع شدن و سر به سر فرشته می‌گذارن و به هیچ احترامی، انگار که با یکی از جانوران سیرک روبرو باشن و نه با یک موجود فوق طبیعی، از سوراخ‌های حصار سیمی خوردنی به طرفش پرتاب می‌کردن. پدر گونساگا که از شنیدن این خبر عجیب احساس خطر کرده بود، پیش از ساعت 7 وارد شد. در آن وقت تماشاچیانی از راه رسیده بودند که سبکسری تماشاچیان صبحگاه را نداشتند و درباره آینده اسیر انواع حدس‌ها را می‌زدند. در میان آنها تماشاچیانی که ساده‌لوح‌تر از دیگران بودند فکر کردند که باید او را به سمت شهردار جهان انتخاب کرد. کسان دیگری که سختگیرتر بودند می‌گفتند که مقام او را باید تا حد یک ژنرال 5 ستاره ارتقا داد تا در همه جنگ‌ها پیروز شود. بعضی آدم‌های خیال‌باف اظهار امیدواری کردند که او بتواند جفتگیری کند و روی زمین یک نژاد عاقل بالدار به وجود بیاورد تا اداره امور کیهان را به دست بگیرد. اما پدر گونساگا پیش از کشیش شدن هیزم شکن نیرومندی بود. او که در کنار حصار سیمی ایستاده بود، در یک لحظه کتاب تعلیمات خود را مرور کرده، از آنها خواست در را باز کنند تا آن مرد درمانده را از نزدیک ببیند. مرد در میان پوست‌های میوه و بقایای صبحانه که سرخیزها به طرفش پرتاب کرده بودند، در گوشه دراز کشیده بود و بالهای گشوده‌اش را زیر آفتاب خشک می‌کرد. وقتی پدر گونساگا وارد مرغدانی شد و به زبان لاتینی به او سلام کرد، مرد که با گستاخی‌های مردم بیگانه بود، چشمای باستانی‌اش را بالا آورد و به لهجه خود چیزی زمزمه کرد. کشیش بخش که دید او نه با زبان خدا آشناست و نه می‌داند که با خادمان او چگونه سلام کند، دچار تردید شد که نکند با موجود شیادی روبروست. سپس وقتی از نزدیک براندازش کرد، پی برد که شباهت زیادی با انسان دارد، زیرا بوی تحمل ناپذیر خانه بدوش‌ها را داشت. پشت بالهایش مالامال از انگل بود و پرهای اصلی بالش را بادهای زمینی به هم ریخته بود و چیزی که نشانی از وقار فرشته‌ها باشد در او دیده نمی‌شد. آن وقت بود که از مرغدانی بیرون آمد و با خطابه مختصر به آدم‌های کنجکاو خطر صاف و ساده بودن را گوشزد کرد. یادآور شد که یکی از عادت‌های پلید شیطان این است که خود را به شکل‌های عجیب و غریب در می‌آورد تا آدم‌های ساده دل را گمراه کند، و اینطور استدلال کرد که همانطور که نوع بال و چه تمایز شاهین و هواپیما نیست، در شناخت فرشته‌ها نیز وجود بال آنقدر نقشی ندارد. اما قول داد که نامه‌ای به اسقف خود بنویسد تا اسقف نامه‌ای به سراسقف بنویسد و سراسقف نامه‌ای به پاپ بنویسد تا رأی نهایی دادگاه‌های عالی را در این باره دریافت کند. دوراندیشی کشیش قلب‌های بیمار را تسخیر کرد. 2-3 ساعتی نگذشته بود که خبر فرشته اسیر با چنان سرعتی در همه جا پخش شد که حیات خانه هیاهوی بازار را پیدا کرد و زن و شوهر ناگزیر شدند سربازها را خبر کنند تا آنها با سرنیزه‌های آخته مردم را که نزدیک بود خانه را به ویرانی بکشانند متفرق کنند. الیزندو که از بس آتش‌خورهای این بازار را جارو کرده بود، دیگر پشتش راست نمی‌شد. به این فکر افتاد که دور تا دور حیات را حصار بکشند و از هر کس که بخواهد فرشته را ببیند 5 سنتاو پول بگیرند. آدم‌های کنجکاو از جاهای دوردست آمدند. کارناوال سیاری از راه دور رسید و بندباز پرنده آن وزوزکنان چندین بار از روی سر مردم پرواز کرد، اما هیچ کس توجهی به او نکرد چون بالهایش شباهتی به بالهای فرشته نداشت و بالهای خفاش شوم شبیه بود. درمانده ترین علیل‌های روی زمین برای درمان به آنجا روی آوردم. پیرزنی که از دوران کودکی ضربان قلبش رو شمرده بود و دیگر عدد کم آورده بود، مردی اهل پرتغال که سر و صدای ستاره ها ناراحتش میکرد و خوابش نمیبرد، آدم خوابگردی که شبها بیدار میشد و کارهایی که در بیداری انجام داده بود خراب میکرد، و خیلی آدمهای دیگری که بیماریشان کمتر وخیم بود. در میان همهمه‌ای که زمین و زمان را به تکان واداشته بود، پلایا و الیزندا با همه خستگی خوشحال بودند چون در کمتر از 1 هفته اتاقهایشان را از پول انباشتند و باز صف زیارت کننده ها که در انتظار ورود به خانه بودند تا آن سوی افق کشیده میشد. تنها فرشته بود که در کار خود هیچ نقشی نداشت. گیج و منگ از گرموی سوزان، چراغ‌های نفتی و شمع‌های نظری که کنار حصار سیمی ردیف شده بود، توی قفس آریه‌ای خود جا خوش کرده بود و وقت می‌گذراند. ابتدا سعی کردن به او گلوله نفتالین بخورند که برابر تجویز زن گیس‌سفید همسایه غذای مخصوص فرشته‌ها بود، اما آنها را پس زد، همانطور که نهار مخصوص پاپ را که توبه‌کاران برایش آورده بودند پس زد و هرگز در نیافتند که به دلیل فرشته بودن بود یا مسن بودن که سرانجام چیزی جز پوره بادمجان نخورد. ظاهراً تنها خصلت فوق طبیعی او شکیبایی بود، به ویژه روزهای اول که مرغ‌ها به دنبال یافتن انگل‌های نورانی که لابلای پرهایش را انباشته بود به او نوک می‌زدند و زمین‌گیرها پرهایش را می‌کندند تا به اعضای مفروج خود بمانند و حتی ترحم‌انگیزترین آدم‌ها به طرفش سنگ پرتاب می‌کردند و وا می‌داشتند بیستد تا او را سرپا تماشا کنند. تنها وقتی موفق شدند او را سرپا نگه دارند که با میله مخصوص داغ دادن گوساله پهلویش را سوزاندند. زیرا ساعتها بود بی حرکت مانده بود و تصور میکردند که مرده است. فرشته از خواب پرید و در آن حال که اشک در چشمهایش حلقه زده بود به زبان جادویی خود دشنام داد و یکی دو بار بالهایش را برهم زد و چنان گردبادی از فضله مرغ و گرد و خاک به پا کرد که تنها توی کره ماه ایجاد می‌شود و چنان باد وحشتی را انداخت که ظاهراً چشم هیچ آفریده‌ای ندیده بود. هرچند خیلی ها فکر کردن که عکس العمل او نه از روی خشم بلکه از درد بوده، از آن به بعد بود که مواظب بودن آزارش ندهند، زیرا بیشتر آنها پی بردن که بی‌اعتنایی او بی‌اعتنایی قهرمانی نیست که در حال استراحت باشد، بلکه بی‌اعتنایی سیلابی است که فرو نشسته. پدر گونساگا در آن حال که به انتظار رسیدن قضاوت نهایی درباره ماهیت زندانی بود سعی میکرد با افکار بچگانه جلوی حماقت مردم را بگیرد، اما در ناموهایی که از روم میرسید هیچ کتابی خوانده نمیشد. آنها وقتشان را بر سر این میگذراندند که زندانی ناف دارد یا نه، لحجه او با لحجه آرامی ارتباطی دارد یا نه، چند فرشته مانند او در سر یک سوزن جا میگیرند و آیا او تنها یک نروژی بالدار نیست؟ اگر واقعی آسمانی رنجهای کشیش را پایان نمیداد این نامه های بی حاصل ممکن بود تا پایان جهان رد و بدل شد. اتفاقا در آن روزها میان آن همه کارناوال های تماشایی اسباب و اساس نمایش سیار زنی به شهر وارد شد که سبب نافرمانی از پدر و مادر به عنکبوت تبدیل شده بود. ورودیه تماشای زن نه تنها از ورودیه تماشای فرشته کمتر بود، بلکه مردم اجازه داشتند هر نوع سوالی را درباره وضع نامعقولو مطرح کنند و همه جای او را از نزدیک ببینند تا کسی درباره حقیقت وحشتناک او تردید نکند. تن زن روتیل ترسناکی بود به اندازه یک قوچ با سر دختری غمگین، اما اون چه بیش از همه دلخراش بود شکل عجیب و غریب او نبود، بلکه صمیمیت اندوهباری بود که موقع بیان جزئیات بدبختی در لحن او خوانده می‌شد. زن در بچگی دوزانه از خانه پدر و مادرش گریخته و به یک مجلس رقص رفته و شب تا صبح بدون اجازه رقصیده بود و موقع برگشتن به خانه توی جنگل قرش ترسناک ردی آسمان را دونیم کرده و از شکاف آن گلوله گوگرد شعله‌وری بیرون جهیده و او را به عنکبوت تبدیل کرده بود. غذایش تنها نفتالین‌هایی بود که آدم‌های بخشنده دستچین می‌کردند و توی دهانش می‌انداختند. چون نمایشی که از احساسات انسانی و درس عبرت ترسناک آکنده بود بیش تلاش نمایش فرشته مغرور را که به ندرت این زحمت را به خود می‌داد تا نگاهی به انسان‌های فانی بیندازد از سکه انداخت. از این گذشته چند معجزه‌ای که به فرشته نسبت داده بودند از اختلال روحی او حکایت می‌کرد، مثل نابینایی که نه تنها چشمهایش بینا نشد بلکه سه دندان تازه هم درآورد، یا آدم افریجی که توانایی راه رفتن پیدا نکرد اما نزدیک بود توی مسابقه بخت‌آزمایی برنده شود، و مردی جزامی که از زخمهایش گل آفتابگردان روید. این معجزه های تسلی بخش که بیشتر به شوخی های ریشخندآمیز شباهت داشت خود به خود شهرت فرشته را از رونق انداخت و آن وقت حضور زنی که به عنکبوت تبدیل شده بود سرانجام فرشته را به کلی از یادها زدود. به این ترتیب بود که بیخوابی پدر گونساگا برای همیشه درمان شد و حیات خانه پلایو مثل آن سه روزی که باران بارید و خرچنگ ها به اتاقهای خواب خانه راه پیدا کردن خلوت شد. صاحبان خانه دلیلی برای آهانالی نداشتند. با پولی که پسنداز کردن خانه دو طبقه با مهدابی و باغچه ساختند که توری های بلند آن در زمستان جلوی ورود خرچنگ ها را می گرفت و میله های آهنی پنجره های آن از ورود فرشته ها جلوگیری می کرد. پلایو همچنین در نزدیکی شهر به پرورش خرگوش مشغول شد و شغل نگهبانی خود را برای همیشه کنار گذاشت و الیزندا چندین کفش ساتن پاشنه بلند و تعداد زیادی پیراهن ابریشمی رنگین کمانی خرید که در آن زمان روزهای یکشنبه زنهایی می‌پوشیدند که مایه رشک دیگران بودند. مرغدانی تنها چیزی بود که کسی نگاهی هم به آن نمی‌انداخت. اگر مرغدانی را با کرولین می‌شستند و هر چند وقت یک بار تویش سمق خوشبو می‌سوزاندند به پاس احترام فرشته نبود، بلکه می‌خواستند بوی بدی را از میان ببرند که از فضله‌ها برمی‌خواست و وجودش هنوز در همه جا مثل روح احساس می‌شد و خانه جدید را به شکل خانه قدیمی در می‌آورد. در ابتدا که بچه راه افتاد مواظب بودند که زیاد به مرغداری نزدیک نشود، اما پس از آن ترسشان ریخت و به آن بو خو گرفتند و بچه هنوز دندان دومش را در نیاورده بود که از جایی که سیمها پاره شده بود توی مرغداری میرفت و بازی میکرد. فرشته از بچه نیز مثل آدمهای فانی دیگر فاصله میگرفت و با صبر و حوصله سگی که از تخیل بی بهره باشد زیرکانه ترین آزارها را از جانب او تحمل میکرد. آنها هر دو با هم آبله مرغان گرفتند. دکتری که درمان بچه را برات گرفت نتوانست جلوی وسوسه خود را بگیرد و به ضربان قلب فرشته گوش ندهد. دکتر آنقدر سفیر سود در قلب و سر و صدا در کلیه‌های فرشته شنید که زنده بودن او در نظرش امری ناممکن رسید. اما آنچه او را بیش از هر چیز شگفت‌زده کرد منطقی بودن بالهای او بود. بالها آنقدر بر اسلوب تن انسانی فرشته طبیعی می‌زد که دکتر به این فکر فرو رفت که چرا انسان‌های دیگر بال ندارند. وقتی بچه دوران مدرسه را شروع کرد مدت‌ها بود که آفتاب و باران مرغداری را فرو ریخته بود. فرشته مثل آدم سرگردان مشرف مرگ خودش را کشان کشان به این سو و آن سو می برد. او را با چوب از اتاق خواب بیرون می راندند، اما لحظه بعد سر و کلهش توی آشپزخانه پیدا می شد. ظاهراً حضورش در این حال چنان در جاهای مختلف خانه احساس می شد که کم کم نتیجه گرفتند که وجود دوگانه پیدا کرده و سراسر خانه را با تولید مثل پر می کنند و الیزندا برافروخته و آشفت خاطر فریاد می زد که زندگی توی این جهنمی که پر از فرشته است وحشتناک است. فرشته به زحمت غذا می‌خورد و چشمان باستانیش نیز آنقدر تار شده بود که به چارچوب درها برخورد می‌کرد. تنها چیزی که بر تنش دیده می‌شد آخرین نیهای پر